آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. خرداد ماه 95 گفتگوی ما رو از سالن باران میشنوید. نمایش تریو بدون هارمونی و گفتگو با نویسنده و کارگردان سیاوش پاکراه.
سلام، امیدوارم که این روزهای گرم بتونه با تئاترهای خوبی که الان توی تهران داره اجرا میشه روزهای قشنگتر و بهینه تری باشه.
ممنونم آقای پاکر عزیز. برامون از ایده نگارش متن و حالا به روی صحنه بردن این نمایش بگید.
نمایش تریو بدون هارمونی متنی بوده که سال 89 نوشته شده، نه امسال. با همین کست همون سال این مقداری تمرین شد، ولی بعد من به خاطر پروژه پروانگی و لامپ که باید زودتر به اجرا میرفت این متن رو رها کردم و در واقع اجراش موکول شد به امروز که شرایطش مهیا بشه ما بتونیم کار کنیم. تریو بدون هارمونی یه متنیه که در واقع از یک ساختار چهار پرده‌ای داره سود میبره که در هر پردهش به سمت و سوی ساختار ارسطویی میره، تو هر پرده به قوام میرسه، یه مشکل رو گره‌گشایی میکنه و فاصله این پرده ها به وسیله نوشته‌ای که در واقع برداشت من و کاراکترهایی که میخواستم از اجرای هملت پر شده تا هم به یه سیستم فاصله گذاری برسه و هم به عنوان یک کانسپت زیر متن برای متن رئالیستی اصلی عمل کنه.
شما نویسنده یک متنی بودید که خب متفاوت از فضای فرهنگی خودتون، یعنی به زبان ساده تر یک داستان خارجی رو نوشتید با کاراکترهای خارجی. این چطور تجربه بود براتون و چقدر سخت بود و چقدر میشه که حالا یک نویسنده ای توی یک فضای فرهنگی دیگه یه متن رو بنویسه؟ چقدر میتونه موفق باشه توی این زمینه؟
من اولش راستش اینو بگم که من خیلی با این قضیه موافق نیستم. یعنی من تجربه این سالهایی که نوشتم از آشویتز خصوصی سال 83 تا آخرین کاری که نوشتم یعنی سور اسرافیل توی ایران شهر داره اجرا میره، فضاهای مختلفی رو سعی کردم باش برخورد کنم. لزوما این که اسم کاراکترهای ما خارجی باشه معنیش نیست که یک فضا خارجی. ما باید ببینیم اول دغدغه‌ای که توی اون متن داره بیان میشه دغدغه‌ای که میتونه به سرزمین ما هم نشست کنه یا نه. این دغدغه است که به نظر من یه چیزی رو بومی میکنه یا غیر بومی جلوش میده. دغدغه‌ای که توی تریو داره بیان میشه برای من از سه تا کلمه میاد: عادت، فراموشی و تنهایی انسان. و من فکر نمیکنم این سه تا کلمه لزوما متعلق به کشور خاصی باشه. فکر میکنم سه چیزیه یا در واقع دردهاییه که در همه کشورها میشه بیانش کرد. حالا من چرا پس اومدم اسم اینها رو در واقع اسمهای خارجی گذاشتم؟ برای اینکه من میخواستم حتما نگرشی به داستان هملت داشته باشم و در واقع کهن الگوم رو ما به ازای شناختیم رو از تئاتری مثل هملت بردارم. در نتیجه من اومدم برای این کار توی قضیه رئالیستی داستانم از سه تا کاراکتر استفاده کردم که قرار بازیگر باشن. این بازیگر قرار 20 ساله با هم زندگی کنند، توی یک گروه باشند و در یک شب رازهاشون باز بشن. اصولا یه همچیزایی توی ایران یه ذره کمتر داریم برای اینکه بازشه به بازشناختش برسم. من برای اینکه بتونم به اون بازشناخت برسم لزومن رفتم سمت اسامی یا نگرشی که صرفاً فضای ایران نباشه، هرچند اعتقاد دارم لزوماً فضای یک کشور دیگه هم نیست. در واقع یک آشنایی زداییه که شما بتونی دغدغه ها رو نسبت به خودت معنا کنی. دلیل اصلیش این بود.
راجع به بازی کار صحبت کنیم. توی این کار سه بازیگر حضور دارن که خب دوتا از دوتای اونها جزو کارگردان‌های با سابقه و با تجربه ما هستن. کار با بازیگری که تجربه کارگردانی داره، اونم توی کمچین کاری که خیلی بازی محور و اهمیت داره کیفیت بازی بازیگر، شاید بیشتر از حالا کارهای دیگه، چطور تجربه بود؟
خب یه خوبی که وجود داشت توی گروه ما اینه که در واقع اعضای این چهار نفر، من به عنوان نویسنده، کارگردان ایوب آخانی به عنوان بازیگر، حمیدرضا نعیمی و نگار عابدی، دوستای خیلی قدیمی هست. با تفاوت‌های زیادی که نسبت به تئاتر ممکنه داشته باشیم تو نگاهمون، ولی هم دیگه رو خیلی خوب می‌شناسیم. من در واقع نگاه دیالکتیک این آدم‌ها رو احتیاج داشتم. خب و اتفاقا میخواستم تو جایگذاری نقشام کسهایی باشن که خودشون محوریت یک گروه و سرپرستی گروه ها رو به عهده دارن. خب میدونیم که ایوب آخانی سرپرست گروه پوشه است، حمیدرضا نعیمی سرپرست گروه شایاست، و وجود این دو مرد و زنی که در واقع بین اینها گیر کرده تو قدرت طلبیشون، این امکان رو تو این دو فرد به طور طبیعی هم به من میداد. یعنی هر دوشون ناخودآگاه مدیریت دارن، قدرت مدیر بودن دارن، قدرت سرپرستی دارن، قدرت کارگردانی دارن، در این حال انسانهایی هم مثلا که بازیگرهای کار کردن خارج از توان نویسندگی و کارگردانیشون، سالهاست دارن بازی هم میکنن. و یه چیز خوبه دیگه برای انتخاب این دو نفر وجود داشت، فرمول بازیگری حمیدرضا نعیمی و فرمول بازیگری ایوب آخانی با هم متفاوته. نگاهشون به بازیگری، هر کدوم از دو ساختار بازیگری متفاوت استفاده میکنن و این هم باز به درد کار من میخورد، تفاوت این دوتا رو داشته باشم، البته با مدیریتی که بعد روش اتفاق میفتاد و حضورشون باعث شد که این اتفاق بیفته و کمک کنن به کار.
در روند اجرای نمایش یک بخشی وجود داره که بخشی نمایشی هن. بازیگرهای کار یک بخشی نمایشی رو در واقع اجرا میکنن، یه جور بازی در بازیه. زمان که داشتید مینوشتید این متن رو، چقدر فکر میکنید که نوشتن این بخشا میتونست حالا به روند داستان، به روند حالا شناخت شخصیت ها چقدر میتونه کمک بکنه و چقدر پیش ببره داستان رو؟
توی قسمت‌هایی که در واقع بازیگرای ما از زندگی طبیعی خودشون به عنوان انسان‌هایی که ما می‌شناسیم در میان و تبدیل به بازیگرها یا به قول شما بازی در بازی این کار میشن، ما از حملت اومدیم مثلا چه استفاده اول باید بکنیم که ببینیم کردیم. توی قسمت‌های حملت ما قرار نیست روند خطی و دراماتیک عناصر رئال قضیه‌مون رو حفظ کنیم. حملت داره ازش یک سوء استفاده میشه در کار من به عنوان نویسنده، که در واقع من به کانسپت زیر متنم برسم. خب یعنی میام اون سه واژه یا عادت و تنهایی رو میام در کانسپت خودم توی حملت مطرح میکنم، توی کاراکتر لایرتیس، رنجی که بهش رفته، اونم نه لایرتیسی که تو حملت مطرح شده، لایرتیسی که من با بیان شکسپیری نوشتمش. چون میدونید که لایرتیس هیچ وقت هیچ مونولوگی توی حملت نداره، یا حتی اوفلیا. اینا میاد در موقع به عنوان ساختارهای زیر متن، به عنوان کانسپتی برای متن عمل میکنه که در این حال فاصله گذاری هم میکنه. تو شیوه کارگردانی هم این اومده اتفاق افتاده. یعنی ما تو شیوه کارگردانی، تو بخشی که داریم به عنوان رئالیسم به کار قضیه میکنیم، تو شیوه بازی هم به سمت رئالیسم یا حتی سعی شده به سمت ناتورالیسم حرکت کنیم، کاملا به زندگی بدیم. در حالی که تو بخش‌های حملت ما اومدیم از یک بازی فرمال استفاده میکنیم، یعنی به سمت فرمگرایی میریم. خب یه سری نشست‌های فرمگونه داریم، فیگوراتیو داریم برخورد میکنیم، و در این حال که کلام پرتمطراقیه، ولی ما تو شیوه بیانی سعی کردیم خیلی جمعش کنیم.
صحنه کار، دکور کار، یک سن اوریان، یک سن نمایشی اوریان و فلزیه و سرده، و انگار که همپای این بازی در بازی بازیگرها و داستان نمایش، جور صحنه در صحنه نمایشه. یه خود از ایده دکور برامون بگید و حالا شیوه شکلگیری بازی که با این دکور شده.
دکور که در واقع بین من و طراحی که همیشه باش کار میکنم، دوست خوبم امیر حسین دوانی، شکل گرفت. من این صحنه خیلی ساده می‌خواستم. خواستم سادگی کار حفظ شه و در این حال یه سختی وجود داشت برای این صحنه، که این صحنه باید صحنه حملت ما باشه، چون اینا روی اون صحنه، ولی باید بتونه کانسپت، برعکس این که در واقع اینطوری بگم که توی متن حملت میاد کانسپتی رو بازی میکنه برای صحنه آیرال، حالا صحنه اینجا باید برعکس عمل کنه. این در صحنه مال حملته، ولی باید بتونه کانسپت و مفهومی از زندگی رئال اینا رو بده. خب توی بحثایی که ما هم کردیم احساس کردیم که زندگی اینها زندگی مدرنیه، زندگی فلزواریه، یه سرمایی توشه، یه یخزدگی تو این 20 سال هست. روی همین اساس رفتیم سر این که خب بس صحنه ما از یک فلزی تشکیل میشد که اتفاقا یه فلز زنگ زده بود، نه یه فلز شیک، نه یه فلز سیاه شده رنگ شده، اوریانی یک فلز بود خب، که ما بتونیم صدای فلز هم تو توی این کار داشته باشیم. توی طبقه زیرین شبکه های این فلز، این فنس هایی که در واقع تو خالی بودن و ایجاد سایه هایی میکردن، یه تعداد زیادی شمع کار شد که انگار این شمع ها همینطور در ساحت اجرا بر اساس اتفاقاتی که میفته رو به خاموشی میرن. یعنی در انتها ممکنه یک یا دو شمع فقط توی اجرا روشن بمونه و همینطوری هم که میسوزن خودشون هم آب میکنن. یعنی رو به زوال رفتن زندگی این گروه رو توی زنگ زدگی اون فلزها و آب شدگی اون شمع ها به صورت مفهوم داریم همینطور میبینیم.
ممنونم از شما برای حضور در این مصاحبه. به عنوان حرف پایانی اگر نکته‌ای هست که دوست دارید اضافه کنید خوشحال میشم.
مرسی از شما به خاطر سوالای خوب و قشنگتون. حرف خاص اینه که باید بگم که در واقع تئاتر، هر گونه تئاتری به واسطه تماشاگرشه که به حیاتش ادامه میده. وجود تماشاگر چراغی تماشاخونه رو و انگیزه های یه سری انسانی رو دارن تئاتر کار میکنن میتونه زنده نگه داره و من امیدوارم که هم نمایش تاریو هم نمایش های دیگه ای که الان در حال اجراه از وجود تماشاگر بتونن بهره ببرند و چراغ خودشون رو روشن نگه دارن.
امیدوارم. ممنونم از شما همراهان آوای تیبا، سپاس که همراه من بودی. تا آوای بعدی، بدرود.